بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله امناء الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث ما در مسئله 35 بود که عرض شد به این که اگر مالی ابتداعا متمیز است و حرام است و معلوم متمیز ولو صاحب شناخته نشده، اما بعدن شخص صاحب مال حلال میگه این مال حرام را مخلوط میکنه به مال خودش تا بشه مال مختلط بالحرام، حالا که مال مختلط بالحرامه خمس بپردازه، اهلا خودش را راحت کنه. میگه ممکنه که این مالی که از دیگران در دست من هست و حرامه شاید بیشتر از عرض کنم حضورش که خمس مال باشه، میگه قاطی میکنه تا در نتیجه از مجموع دو مال یک خمس را اخراج کرده باشه و به این کیفیت مثلا نفعی در این ما بین برده باشه. سخن این بود که آیا چنین مالی با تخمیس درست میشه یا خیر. حکم در اینجا حکم مجهول المالکه و باید اونقدر اخراج کنه که یقین به براءت ذمه از مال حرام پیدا کنه. این مسئله دیدیم به این که مرحوم سید فرمودن اینجا مورد ادله خمس نیست، بلکه بر اینجا حکم مجهول المالک مترتب میشه. پس فرض کنیم که اگر تعدادی اموالی دست کاسب پیدا شده، مقدار پولی توی بام از کنن که مغازش ریخته، ولی حالا این پیدال پول را نمیدونه چقدر، تعیین هم نشده، میگیم میریزیم همه را توی دخلمون، آخر شب یک پنجم دخلمون را به عنوان خمس میدیم. چون سیستو علیه انهو مالون مختلطون بالحرام، حکم مال مختلط بالحرام هم که تخمیس بود، پس ما خمس بدیم و خودمون را راحت کنیم. آیا این درسته یا خیر؟ سید فرمودن اینجا مورد ادله تخمیس نیست، بلکه این به منزله مالی است که مالکش معلوم بوده و حالا بعد از اینکه مالک معلوم بوده ناپید شده. این مورد ادله مجهول المالک است که تصدق باشه و باید گفتیم تحصیل براءت یقینی پیدا کنه. جای دا پرداخت خمس به ارباب خمس نیست. خب چرا؟ بعد می فهمن لأنه کمعلوم المالک. دوارتی که سید این بود که فرمود بله فرمود که وجهان اقواهم الثانی لأنه کمعلوم المالک حیث ان مالکه الفقراء قبل التخلید. خب مالکش میگه یا معلومه چون قبل از اینکه خلط کنه و هم بیامیزه حلال و حرام را، این مال مالکی داشته مجهول و مال مجهول المالک حکمش تصدقه. به خلط جناب عالی عوض نمیشه موضوع و موضوع خمس درست بشه. این فرمایش سید. مرحوم آقای حکیم رحمت الله علیه در کتاب مستمسک از جواهر نقل میکنه که جواهر از کاشف القطا نقل کرده که خیر، این هم مشمول ادله خمسه. اینجا هم ولو حالا عمدن گرفته مخلوط کرده و الان متمیز نیست حلال از حرام و مخلوط شده و مالک هم مشخص نیست، ایزن این هم مشمول ادله وجوب خمس میشه، زیرا اینکه شرط نیست در اختلاط که بی اختیار خلط بشه. اگر عمدنم کسی خلط کرد موضوع محقق میشه، یسق علیه انه مال مختلط بالحرام. خدا رحمت کنه استاد مرحوم عاشق حسین حلی را رضوان الله علیه در نجف، گاهی خیلی در عظمت کاشف القطاع حرف میزد، میفرمود که کاشف القطاع گفته بود انا افقه الفقها. معروفه که کاشف القطاع خیلی ذهن عرفی خیلی فوق‌العاده‌ای داشته در فهم روایات و صاحب جوارم خیلی به احترام از ایشون نام میبره، شیخون الاستاد. ولی اینجا مورد اعتراض قرار گرفته، اکثرا نپذیرفتن. مرحوم آقای حکیم در توجیه حرف کاشف القطاع اینطور میگه، میگه برای خاطر اینکه مالهای ممتازش هم اول ممتازه، یعنی اول معین و مشخصه، بعدن حالت امتزاج پیدا میکنه، پس اون مواردی هم که مسلمن مورد خمسه، اون موارد هم غالباً مواردی بوده که شیء ممتاز بوده و بعد خلط شده. مثل همون مسئله که در قضیه کاسب عرض کردن، این کاسب عرض کردن که به مرتبه متوجه میشه که توی مغازش یه بنچه اسکناس هم افتاده، صاحب مال هم پیدا نیست. خب این بنچه اسکناس را مقدار زیادی که افتاده میگره توی دخلش میندازه، اما این اول ممتاز بوده، معین بوده که اینها این فرض کنیم خصوصیت خودش را داشته و مشخص بوده، اما این بعد گرفته خلق کرده. کاشف القطاع مرحوم آقای حکیم میگه غالبا موارد امتزاج و اختلاط از این قبیله که بالاخره مالی را که مختلط شده قبلا ممتاز بوده و لم یعرف صاحبه، و ما هم خوندیم در ادله مجهول المال که مال ممتازی که لم یعرف صاحبه ملحق به مجهول المال، اما در این حال چون موارد خمسم از همین قبیله، پس کشف میکنیم که حق با کاشف القطاع که بعداً هم اگر خلط حاصل شده باشه ولو عمدن، باز هم وظیفه همون پرداخت خمسه و محکوم به مجهول المالک شدن نیست. این فرمایش کاشف القطاع. مرحوم استاد میگه که نه، ادله تخمیس از این موردی که کسی عمدن خلط میکنه منصرفه. در مقام تقریر فنی به قول بعضی از فضلا، اگر خواستیم این بحث را به صورت فنی حل کنیم، اینطوری میگیم، بگیم به اینکه از همون اول بعض از ادله اصلا از لسان خودشون مشخص میشه که دایره موضوعش تا تا چه اندازه؟ این که در روایات تخمیس وارد شده است که مالی که مختلط بالحرامه خمس داره، یا در معتبر سکونی فرمود که اگر معروف نشد صاحبشو و بعد از حلال و حرام گیر آمد وقت بده، لسان ادله اینه که اگر راه دیگری نیست و دیگه دست پاش بسته شده، حضرت فرمود خمس را بپرداز ولکه باقی مال. خب در خاطر شریفتون هست که بسیاری از این روایات این معنا داشت استظهار می شد که می گوه آقا بالاخره من اغماز کرده بودم و کش پوشی می کردم و حلال و حرام قاطی شده و حالا واویلا برای ما درست شده، چرا حلیه؟ خب این از لسان دلیل ها بر میاد که این بدبخت گرفتار یک مخمصه شده که راهی برای او نبوده. امام علیه السلام میگه خب حالا خمسش را ببه در باقی مال تصرف کن. اما موردی که راه داره این ادله شامل او نمیشه. مثل که میگیم در ادله قرعه میگیم اگر مشتبه بود و راهی برای رفع اشتباه نبود، نوبت به دلیل خمس میرسه، به دلیل قرعه میرسه. اینجا هم از لسان ادله که در روایات دیگر مخصوصا قرین این قرار بدیم، اینطور استفاده میشه که یک بدبختی، یک مبتلا شده به مال مختلطی و راه حلی نداره، امام میفرماید که خمس بپرداز باقی مال حلاله. خب حالا عرض میکنم، پس به این مورد اوله میگم در ما نحنفی اینطور نیست، برای اینکه در ما نحنفی فرض برای اینه که اول که این مال ممتاز بوده و جدا بوده و لم یعرف صاحب او هم نبوده، چون مالک مال ممتازی که به اصطلاح معلوم نباشه مالک شخصیش عبارت است چیزش مورد راه داشته و راه فرار همین بوده که به عنوان مجهول المالک تصدق بده از طرف مالک. اینجا مورد ادله خمس نیست که راه از همه جهت بر او بسته شده باشه، بلکه از اینجا برمیاد که چون مال اول ممتاز بوده، پس این مال ممتاز مجهول المالکه و مجهول المالک مال فقراست. این آقا آمده مال فقرا را قاطی مال خودش کرده، حالا داره میگه من چیکار کنم؟ نه، پس ادله خمس همونطور که استاد خویی هم میگن برای خلاف نظر کاشف الغطا منصرف است از جایی که اول موضوع مجهول المالک بوده، حالا خواسته که بازی در بیاره و برش کردنه به موضوع اختلاط و خمس. میگه نه، اینجا جای او نیست و انصافا هم همینطوره. خب ببینید اینها که شما نمی‌فرمایید، اینها اصلا یه چیز استثنایی است که ما بیم بالاخره این در اون زمانی که محکوم شده به وجوب خمس چی بوده؟ اون زمانی که آلا میگه اغمس فی حلاله و حرامه، این زمان زمانی است که من دیگه حالا توبه میخوام بکنم و راه فرار چیه؟ هیچ هم نمیدونن. اینجاست که امام میگه خمس بده. بهتر یه عمری. بله بسیار خوب. به قول شما یک عمر 10 سال 5 سال همینطور اغماز میکرده و هم میرخته توی بانک بری یا توی صندوق خانشون. حالا دیگه به فکر توبه افتاده. این غیر از کسی که اول میدونه این مال مال مرد حرامه، بعد گرفته عمدن قاطی کرده، این مورد ادله خمس قرار نمیگیره. زیرا از اون ادله استفاده میشه که این در مورد کسانی است که مسیر دیگری نداشته باشند. و فرض اینه که چون ممتاز بوده مسیر دیگر داشته، گرچه که آقای فقیر مالک رسمی نیست، اما به قول بعض معاصرین این به منزله، خود سیدم میگه به منزله مالک، یعنی راهی برای تخلص از حرام داشته و آن دادن خمس، دادن مشغول مالک به فقرا بوده. خب از این مسئله پس بگذاریم، بگیم فرمایش سید درسته و تابع او هم اکثر محشی. اما مسئله بعد که مسئله 36 باشه، عرض کنم در مسئله 36 میگه لوکان الحلال الذی فی المختلط مما تعلق به الخمس وجب علیه بعد تخمیس للتحلیل خمس آخر للمال الحلال الذی فی. خب حالا اگر یه آقایش که کاسب درآمد بین سال داره از ارباح مکاسب یا ارباح کشاورزی یا هر راه دیگری، بالاخره تحصیل مالی میکنه، در این مابین هم بخشی از مال حرام داخل مال شد، من از کنم مشخصم نیست، مختلط شده حلال به حرام، آیا این آدم باید دو تا خمس بده یا یه خمس هم که داد دیگه کافیه؟ خب از یک طرف ارباح مکاسب درآمد داشته، این درآمدها خمسش باید بده، از یک طرف دیگر هم این مالیست مختلط بالحرام، حالا که مختلط بالحرام شده باید خمس بده. این بنده خدا باید دو مرتبه خمس بده، یه مرتبه از باب این که مالیست مختلط بالحرام، یه مرتبه هم بگیم که خب بخشی از این مال مال خودش بوده، عوائدش بوده، باید خمس عاده را هم بده. سید میگه بله هر دو خمس باید بده. خب شما فضلا یه چیز را به ما یاد دادید در بحث تداخل اسباب و مسببات، اونجا فرمودید که اگر بنا شد که دو سبب بودند و بر مسبب واحد جمع شد، همون اتیان به مسبب واحد موجب اجزاء از هر دو سببه. الان شما بعد از نماز مغرب چند رکعت نافله میخونید آقایون؟ بله؟ بگوی کسی نمیخونه نافله. یک قفیله میخونیم و یک نافله، دو رکعت دیگر هم میخونیم. بعد میگیم آقا نافله مغرب که 4 رکعته چطور شد؟ میگه خب اون قفیله هم جای 2 رکعت نافله باشه. بابا فرمود در ساعت القفله مستحبه که 2 رکعت نماز بخونی. عرض کردن کی ساعت القفله است؟ فرمود بعد از اینکه غروب بشه و یک مقداری بلند از غروب بگذره ساعت القفله است. پس این قفیله برای ساعت القفله و به این منظور جعل شده و محشو شده. اما از طرف دیگر هم فرموده بعد از نماز مغرب 4 رکعت لا تدعن فی سفر ولا حذر. امام صادق فرمود این 4 رکعت را نه در سفر و نه در حذر ترک نکن. خب حالا میگیم ما قفیله را میخوانیم با این یکی میشه. دو سببن، یکی ساعت القفله، یکی هم نافله بعد از نماز مغرب. دو سبب در مسبب واحد جمع میشه، پس دو رکعت که میخوانیم هر دو را مجزی و کافیه. در ما نحنفیه میتونیم این حرف بزنیم، بگیم خب آقا از یک طرف ارباح مکاسب بوده، خمس واجبه، از یک طرف مال مختلط بالحرام بوده، بازم خمس واجبه. این دو سبب جمع بشه و یک مسبب و یک خمس در بیاریم و قضیه رو ختمش کنیم. نظر شما چیه آقایون؟ نص خاصی نداریم. میدونم شما در اصول اینه به ما یاد دادید، دنبال نص خاص نبودیم که. در اصول گفتید که طلاق الاسباب و مسببات خوندی مفصل دیگه. اینجا چی میگید؟ بله؟ حالا فرض کنید اگه کنز بوده که آخر سال نمیخواد باشه، اون مسئله بعدی که بعد خواهد آمد که حالا بخشی از خود حرام. نه الان اینطوریش جناب عالی رفتی معدنی را استخراج کردی، این معدنی که باید خمسش همین الان بدی گذاشتی کنار، مال مختلط بهرامی هم آمده داخل این شده. خب اینه چی میفرمایید؟ خب معلومه اصل اینه، اما بالاخره در اینجا، اما شما در اصول یاد دادید که گفتید که آقا تداخل اسباب و مسببات درسته دیگه. حالا اینجا چی میگید؟ گفتم مرحوم آسیل یونس اردبیلی یک کسی میگفت از بار الله علیه شاهزوی در نجف، بعد عصبانی بوده گفته بوده که چیه؟ میگن تو این روزنامه ها میرسن که علت مثلا فرض کنید غسل میت با خاطر اینکه مریض بوده نمیدونه میکروب داشته فلان چرت و پرت شه. یکی میگه خب بله آقا، آخه بالاخره این میت مرده بالاخره خان آخه میکروبی در بدنش بوده، در وقت مرگ هم این میکروب ها ظاهر میشه، مثلا صدر و کافور هم حالت گندزدایی داره ضد میکروبه، برای این گفتم بشوره. ایشان یه مرتبه فرمودید که خب پس چرا شهید نباید قصش بدین؟ اونن که بالاخره شهید شده که اونجا که نباید. نه خب آخه اون آقا شهید، خون از بدنش بیرون میاد، همه گلوله های قرمزه، دو اونها حالت دافعه داره ضد میکروبه، اون دیگه احتیاج نداره. گفتن یه مرتبه بود عصبانی شده همونجا گرفته خر یکی از نحفا رو بوده، ایلا اگر این که شهید در میدان جنگ خفه شد دیگه چی میگی؟ بازم خون. حالا اینجا مسئله اینه که دو چیزه، یکی اینه که اشتباه اینجا با قیاسش با اونجا خیلی معل فارقه، چون در اونجا یک موضوع پیدا میشه، یک موجوده و این یک وجود میتوانه هم مصداق برای سبب اول باشه و هم مصداق برای سبب دوم باشه. اما در ما نحنفی دو موجوده، برای اینکه چون ما کنز را که مثلا استخراج کردیم یک وجوبی در اینجا آمده، بعدن یک بخش دیگری اضافه شد، در مجموع این بخش باز یک خمس دیگر آمد، درسته؟ پس اول خمس مال جزء این مجموعه بود که مال مستخرج از معدن بود، بعدن که مال مختلط بالحرام هم آمد، حالا یک کلی شد، باز این کلی خمس مستقل جداگانه ای داره. لذا این غلطه، میگیم آقا هم به خاطر اینکه ما استخراج از معدن کردی یا فواید یومیه بردی، خب خمس واجبه در این جزء مال، بخش ماله. از طرفی مال مخلوط بالحرام هم بعد اضافه شد، حالا هم یک خمس واجبه به خاطر اختلاط حلال به حرام و بنابراین موضوعاً دو تاست، یکی جزءه و دیگری کله. خب اینم روشن. مسئله بعد، لوکان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس او الزکات او الوقف الخاص او العام فهو کمعلوم المالک علی الاقوا فلا یجزیه اخراج الخمس حین اذن. خب عرض میکنم بزرگ که اگر این مالک مختلطه به حرام شده میگمده خمسه، جناوالی خمس سوالت نداری یا خمس که فرض کنی که نمیدارم فواعد آخر سالت ندادی، خمس کنز ندادی به امثال اینها، بعد این خمس یا زکات کشاورزیت ندادی، همین هم مال خودت هم بودا، اما آمده داخل در مال خودت شد، حالا در اینجا اگر یه خمس بدی کافیه؟ خب قطعا اینم نه دیگه، برای اینکه اون بخشی که از ماهیه چیز واجب شده بر تو با که زکات کشاورزی واجب بوده یا مثلا از ناحیه سایر اخماس برات واجب شده و اون به جا خودش خمسش باید پرداخت، اگرم بعد آمده مخلوط شده، حالا همون آمده مخلوط شده با مال دیگر ما، آیا می توانیم همون خمس را بابت هر دو حساب کنیم؟ نه، میگیم اون خمس اول اگر ما متمیزه که خب جدا کن بده ممارز خمس خودش، اگر متمیز نیست و مخلوط شده در این مالت، خیلی خوب، حالا شده مال مخلوط بالحرام، باید خمس این مخلوط را داد. بعد نگو که این خمس مخلوط بالحرام را اگر دادم بنابراین دیگه من از اون مال اول و اون چه که از حرام داخل مالم شده راحت شدم. نه، اون چه که از خمس قبلا بدهکار بودی یا از زکات بدهکار بودی یا حتی از موقوفات عام یا موقوفات خاص بدهکار بودی، اگر صاحبش مشخصه بهش برسان، اگر مشخص نیست هیچ، ما مجهول المالک باید به فقرا داد. حالا اگر نکردی این کار را، اون آمد و وارد مال جناب عالی شد، این چه حکمی ده آقایون؟ مثل همون مالی مسئله 35 که خوندیمه، اینجا باید مال مخمس را اون اونجی که مخلوط شده را حکم مجهول المالک برش بار کنیم، نسبت به مال دیگری که از ما مونده حکم خمس مخلوط را داخل کنیم. والحمدلله.